أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى رسول الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث بر روش کشف معارف بود. طبق مقدمه‌ای که در جلسه قبل عرض شد، عرض کردیم که به ترتیب اگر بخوایم بحث رو آغاز کنیم، اولا بحث نقل است و سپس بحث عقل و شهود. در بحث نقل هم ابتدا به قرآن کریم پرداختیم که گذشت. مبحث دوم که احتمالاً چند جلسه وقت این مباحث رو بگیره، بررسی ارزش روایات در کشف معارف. ابتداً سروران مکرم مستحضر هستند که روایات ما به دو دسته، روایات قطعی و غیر قطعی تقسیم میشه. روایت قطعی روایتی است که از جهت سند یا متواتر است یا محفوف به قرینه و از جهت دلالت هم نسته. اگر ما به روایتی دسته پیدا کردیم که سندن قطعی بود و دلالتن هم قطعی بود، در ارزشمندی اون در کشف معارف هیچ شک و تردیدی نمیشه کرد. مسلما این روایت قابل استفاده است و واقعیت رو به ما نشون میده. حتی مرحوم ملا صدر معتقدن این گونه روایات میتونه مقدمه برهان هم قرار بگیره، چون با توجه به ادله قطعی که بر عصمت وجود داره، روایت قطعی و سند و دلاله که از معصوم صادر شده باشه میشه عین واقع. طبیعتاً پس مثل بقیه گزارهای برهانی میمونه که بازگشت به بدیهیات داره و مقدمه برهان قرار میگیره. اون چیزی که بیشتر محل بحث است، استفاده کردن از روایاتی است که یا سند اونها ظن نیست یا دلالت اونها ظن نیست. که معمولاً روایاتی که ما با اونها طرف هستیم، یکی از این دو قسم است، یا ظنی و سند است و یا ظنی و دلالت. در مورد روایات ظنی در بین علمای شیعه دو گرایش کلی وجود داره. مستحضر هستید که در مسائل فقهی بیشتر علمای ما معتقدن که روایت ظنی و سند یا ظنی و دلاله با شرایطی قابل استفاده است که ازش تعبیر میکنیم به شرایط حجیت خبر واحد، که حالا اقوال مختلفی در حجیت این روایت مطرح شده. به اصطلاح دیگه میگن روایتی که دلالتش ظن نیست یا سندش ظن نیست، گرچه واقعیت رو به شکل کامل به ما نشون نمیده، اما شرع مقدس یا بنای عقلا ما رو متعبد کرده به اینکه بر طبقش رفتار بکنه. میگن در حوزه مسائل عملی بایدها و نبایدها به ما دستور دادن بر طبق همچین روایتی عمل بکنیم، گرچه واقعیت رو به شکل قطعی و 100% به ما نشان نده. بعضی ها حتی پاشون رو فراتر گذاشتن، گفتن حتی شما اگر ظن به خلاف هم داشتین، اعتقاد ظنی داشتی که این واقعیت خلاف واقعه، ولی وقتی شرایط حجیت خبر رو داشت، قانونا موظفی که بر طبقش عمل بکنید. مثل اینکه شما وارد این محیط درسی و محیط علمی میشین، میبینین به عنوان مثال روی تابلو ورودی نوشتن امروز هر کسی که میخواد وارد بشه باید حتما لباس مشکی تنش باشه. ظن قوی داریم به این که این نوشته که اینجا هستش فرد بفرمایید جعلیست، یه نفر آوردین و گذاشته اینجا. یا ظن قوی داریم که منظور از این که همه باید لباس مشکی بپوشن، منظور مثلا محصلین سال اول تا چهارم هم، نه بالاتر از چهارم. یا منظور مثلا طلبه هایی که غیر مهممه و امثال این حرف ها. ولی وقتی این نوشته روی این تابلو نصب شد، از جهت قانونی برای شما میشه حجت. یعنی شما اگر وارد شدین فرد بفرمایید امامه سفید هم سرتون بود، بعدا میتونن شما رو معارضه بکنن و میتونن جریمه کنن. اگه شما بگین خب من فکر میکردم منظور نیست، میگن این حرفا مسموع نیست. وقتی ما به عنوان یک نوشته رسمی با مهر و امضا اینو زدیم روی تابلو ورودی، همه باید بر طبقش رفتار کنن. یعنی عده‌ای از بزرگان معتقدن شأن خبر هم اگر شرایط حجیت رو داشته باشه اینطوره که حتی اگر شما احتمال قوی میدادین که خلاف واقع است، باز هم بر شما حجت است، باید بر طبقش رفتار بکنید. حجت بودن به این معناست که رفتاری که بر طبق این خبر سر میزنه، اگر که درست باشه در متن واقع هم همین باشه که هیچ بهتر، اگه بر خلاف واقع بود شما پیش خدا معذورید، به اصطلاح میگن روایت معذر. و اگر که این روایتی به دست شما رسیده مطابق با واقع نباشه و شما مطابق با واقع باشه و شما مخالفت بکنید، میتونن شما رو عقابتون بکنن، میگن تکلیف بر شما منجزه، یا میگن این خبر واحد منجز تکلیف. این میشه مال مسائل عملی، حوزه بایدها و نبایدها. در مسائل اعتقادی بیشتر بزرگان شیعه معتقدن که ادله ظنی فائده نداره، کاربردی نداره، وظیفه‌ای بر دوش انسان نمیاره. به اصطلاح میگن که خبر واحد و ظواهر یا ظنون در مسائل اعتقادی حجت نیستن. حالا ما به این بحث بعدا ان شاء الله بیشتر میپردازیم. فعلا میخوام تا این فضای قالب بحث کنیم. در فضای قالب معتقدن ظنون خاصه در اعتقادیات حجیت نداره. وقتی گفتیم حجیت نداره، طبیعتا اون ارزشی که این روایات در مسائل فقهی داشتن در مسائل اعتقادی نخواهند داشت. از اینجا در بین بزرگان شیعه چند روش در مواجهه با این اخبار وجود داره، چند تا روی کرده کلی وجود داره. اولین دیدگاه این است که گفتن ما اگرچه که این روایات برامون حجت نیست و وظیفه ای نداریم که این روایات را بپذیریم، ولیکن قالب روایاتی که به دست ما رسیده یقین آوره، یعنی قبول داریم که خبری که یقینی نباشد حجت نیست. ولی واقعیت عینی این هستش که بیشتر روایات اونو وقتی یه مقداری تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، شواهد و قرائن در کنارش قرار میدیم، یقین آور میشه. چون یقین آور میشه عملا در اعتقادات و ذات روایات استفاده میکنیم. از نظر مبانی فکری میگیم روایات ظنی به درد نمیخوره، اما در عمل چون روایات یقین آور زیاده است از این روایات استفاده میکنیم. این مسلک در بین شیعه مسلکی است که چهره بارزش علمای اخباری ما هستند و در صدر اول محدثین که جلسه قبل یک توضیحاتی در موردشون عرض کردیم، مثل مرحوم شیخ صدوق و مکتب شیخ صدوق اهل حدیث، که اینا معتقد بودن روایات به گونه ای است که میشه از طریق این روایات یقین کرد. چون از این روایات میشه یقین کرد، طبیعتاً در مسائل اعتقادی هم به روایات تمسک میکردن و وقتی مسئله اعتقادی مطرح میشد روایت مینوشتن. رساله اعتقادات شیخ صدوق را نگاه بفرمایید، اعتقاد الامامیه ایشون نوشتن از اول تا آخرش بر اساس احادیث ائمه علیهم السلام و این روایات را هم باور میکردن و بر طبقش هم معتقد میشدن. این یک مسلکی است که در جهان اسلام هم خیلی دامنه وسیعی داشته. اخباری ها عموما اگر بخوام یک تعریف جامع ازشون ارائه بدیم، کسانی هستن که التفات بسیار زیادی به روایات دارند، در این حال از ابزار کافی برای بررسی و تحلیل روایات برخوردار نبودند. به این گروه در تاریخ شیعه اصطلاحاً میگن اخباری، یعنی کسانی که معتقدند روایات بسیار مهم است، باید از روایات استفاده کرد، اما از دیدگاه ما که از بیرون نگاهشون میکنیم ابزار کافی برای استفاده از روایات ندارند. چون ابزار کافی برای استفاده از روایات ندارن، در فهم روایات به خطا دچار میشن. مجموعه افکاری که به عنوان افکار اخباری ها امروز معروف است، اگر شما نگاه کنید مجموعه برداشت هایی است که این بزرگواران از روایات کردن و از دید دیگران این برداشت ها از روایات غلطه. نمونه شو هفته پیش مثلا مرور کردیم که روایاتی داریم که فرمودن قرآن رو فقط اهل بیت میفهمن، اینا نتیجه گرفتن که خب پس قرآن رو دیگه از طرفش بره، قرآن رو گوشتن کنار، فقط رفتن سراغ حدیث. روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام فرمودن غیر از خانه اهل بیت در خانه کسی دیگه نرو، اینا نتیجه گرفتن که پس تقلید کردن اشکال داره، تقلید گوشتن کنار. نتیجه گرفتن که اجماع شهرت اشکال داره، اجماع شهرت رو گذاشتن کنار.
نه
اینا عقاید شخصیت های مطرح و دونه دورش اخباری هست دیگه. یعنی وقتی مثلا شما در تاریخ فقه و اصول مثلا مراجعه فرمایید، خود اخباری ها اتفاقا خود مرحوم ملا امین، ملا صالح سماحیجی امثال اینا یک فهرست هایی دارن که عقاید اخباری رو فهرست کردن. اینا مطالبی است که خودشون به عنوان شخصیت های مطرح اخباری ها بهش پایبند هستن. یا مثلا به روایتی رسیدن که ائمه فرمودن اگر شک کردی احتیاط کن، اخباری ها از این نتیجه گرفتن که بس احتیاط کردن در موارد شک واجب است، بعد به اصطلاح شدن اصالت الاحتیاطی، اصل براءت گذاشتن کنار و امثال اینها. مجموعه افکاری است که همه مستند روایی داره و این مستندات روایی از دید دیگران تمام نیست، یعنی یک نوع تعامل غیر روشمند و غیر دقیق با روایات از دید کسانی که معتقدن روایات خیلی ارزش داره و باید به روایات بها داد. اون شاخص اول خیلی مطلوبه که معتقدن به روایات باید بها داد و لذا جوامع روای ما رو اخباری ها نوشتن، مثل وسائل شیعه، مثل وافی، مثل عوالم، حتی بهار الانوار که مرحوم علامه مجلسی نوشتن، به فرمایش خودشون میفرمان من نیمه اخباری نیمه اصولی ام و تو دامن اخباری ها شکل گرفته روش فکری مرحوم مجلسی ثانی و پدرشون مجلسی اول. اینها چون به اخبار زیاد اعتنا میکردن، جوامع روایی نوشتن، تفسیر روایی نوشتن، خیلی زحمت کشیدن، ولی چون از دید عده‌ای ابزارهای کافی برای فهم روایات نداشتن، یه مجموعه برداشت‌های ناسوابی کردن و یه مکتبی داشت به اسم مکتب اخبارگری. خب اینها پس از روایات استفاده میکنند چطور؟ با این ادعا که روایات یقین آورند.
درست نه. نمیشه ما یه مطلب به کلشون نسبت.
خب ببین ما مطلب کلش نسبت ندیم.
مجلسی یا
فیض
کاشانی نمیشه با خیلی از سلام افرادی اخباری مقایسه کرد که کل کتب اربعه رو قطعی و صدور میدونن.
حالا این مثلا کتب اربعه قطعی و صدور بدونن، این تقریبا هم چیزی که آقا میفرمان، یعنی سران اخباریش کسی معتقد نیست. بعدشون اصلا قائل به اطمینان صدور شدن، اما قطعی صدور که مثلا هیچ کس نگفته، ولی اینا همشون در این نکته مشترکن. یعنی ما هر وقت که مثلا میگیم تو اصطلاح اصولی یا کلمه اخباری یه بار منفی داره، درسته؟ بار منفی هم همیشه به خاطر این هستش که تلقی ما اصولیا از اونها این هستش که اینها به اخبار زیاد مراجعه میکنن ولی روشمند نیست، یعنی اون روش صحیح که در مراجعه به اخبار باید طی بکنن طی نمیشه. این نکته در بین همه اینا کسی میگیم اخباری مشترکه. اگه مثلا راجع به مرحوم مجلسی ثانی هم امروز بگیم مجلسی ثانی نیمه اخباری نیمه اصولی، هم به خاطر اینکه تو مجموعه از برداشته از روایات دارن، ما امروز مثلا تصورمون این هستش که ایشون روش صحیح رو طی نکردن. مثلا ایشون میگن چون تو حضرت فرمودن بیا سراغ ما پس از عقل استفاده نکن، میگن فقط سماع از معصوم عقل از اعتبار میفته. خب همین مثلا مرحوم پدر ایشون هم دارن، مثلا مولا آدمین هم داره، پدرشون صراحتا میگه من از مولا آدمین گرفتم. ما میگیم خب ایشون نیمه اخباریه، ولی تو بعد از مسائل خب نه، تعاملشون با روایات روشمندتره، خب طبیعتا میگیم اینجا نیمه اصولی هستن ایشون.
این بعد اصولیون هم هست، ممکنه تو بعد مسائل فقال حدیث اشتباهی
باشه. خب این اصولی ها دو جورن،
صرف کسی که فهم اشتباه داشته.
نه 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 نه، ببینیم یک فهم اشتباه نگفتم، ببینیم شاخص عمومیشون. اصولی ما یه دسته هستن که اصلا به روایات بها نمیدن، این هست بشون اصولیه. یه دسته دیگه هستن که به روایات خیلی بها میدن ولی روایات رو روشمند عمل میکنن. روش من عمل کردن و داشتن ابزار کافی ملازم باید به نتیجه درست برسیم، یعنی ممکن است ما به نتیجه غلط برسیم، ولی بالاخره این سیری که داریم طی میکنیم یک سیری است که روی اصولی ما سوار است. ما اصلا وقتی فقه مثلا بحث میکنیم، به روایت فقهی که میرسیم طبق همین روشی که مرسوم در حوزه هستش، میام مثلا سند روایت رو دقت بررسی میکنیم، دلالت چیکار میکنن بررسی میکنیم، قواعد مختلف روش پیاده میکنیم. حالا ممکن نتیجه غلط هم بگیریم، ولی بزرگواران اخباری این مسیر رو طی نمی کنن، یعنی به یک روایتی میرسن و بر اساس هم برداشت ابتدایی که از روایت به ذهنشون میرسه فورا قضاوت میکنن. برخی از اخباری ها که دیگه تو لبه آخر اخباری هستن، مثلا صاحب هدایر، گاه یک جولانی دارن، مثلا یک روایتی پیدا میکنن یه دربار پایین میکنن، میگیم اینا دیگه چی هستن؟ مال دوره هستن که اخباری ها با اصولیات در افتاده بودن، تحت تاثیر اونا قرار گرفتن، که دیگه صاحب هدایر آخرین اخباری رسمی ماست دیگه. حالا بعدش مرحوم محدث نیشابوری هم هست که ایشون دیگه ازش چیزی مشهور نشده، کتاب خیلی داره ولی کتابش به خاطر شرایط سیاسی اون موقع چیز نکردن، منتشر نکردن، چون درگیری خیلی شدیدی با اصولیا پیدا کرد و فتوای قتلش دادن، میگه که منسوب از اسماعیل مجاهد، بعدم ریختن خونش کشتنش، بعدم به خاطر اینکه خیلی فحش و بد و میراد داده بود و اینا کتابش تقریبا منتشر نشد. ولی از جهت علمی میگن مثلا صاحب‌هدایر اگه بیشتر نباشه کمتر نیست خدا میدونه، ولی به هر حال دیگه اینا اخباریایی هستن که تو لبه تحول اخباری ها به اصولیا قرار گرفتن. حالا به هر حال این بزرگوارا چون تصورشون از روایات این هستش که روایات حالت قطعیت داره، به روایات خیلی بها میدن. مکتب اخبارگری رو قبلاً عرض کردیم، همین مسلک، یعنی همین کلیت که اعتماد زیاد به روایات به شکل غیر روشمند بعد از اخباری ها در دو تا نهله تو شیعه ادامه پیدا کرد. دفعه قبلی عرض کردیم، یکی در شیخیه کریم خانیه که حاج محمد کریم خان جلودارش هم باشن، پسرای ایشون حاج محمد خان و حاج زین العابدین خان و بعضی همین شیخیه کلان هستن توی کرمان و مشهد. یکی هم مکتب تفکیک خودمون که در خراسانه. اینها هم توی این شاخصه کاملا مشترکن، یعنی اصرار دارن برای اینکه باید به روایات مراجعه کرد، خب راست میگن، ولی از روایات که میخوان استفاده بکنن روشمند عمل نمیکنن. لذا شما وقتی کتاب های بزرگواران نگاه بکنین توش پر از روایته، بعدا آیه هم خیلی داره، ولی بحث و بررسی درش پیدا نمی کنین. مثلا مرحوم علامه طباطبایی بارها شما میبینید مثلا یک آیه رو ایشون 7 صفحه 8 صفحه 10 صفحه 12 صفحه در معنای آیه بحث و بررسی میکنن، هم میرن بالا پایین وجوه مختلف میگن، رد میکنن، جنبندی میکنن. ولی شما نمونه همچین چیزی رو در میراث شیخیه کیوخانیه، نه شیخیه تبریز، و مثلا در جریان تفکیک پیدا نمیکنن. خود مرحوم از مهدی اصفهانی اینطوری نیستن، ایشون تو روایات کار میکنن، بالا پایین میکنن، ولی بقیه اینطور نیستن. به عنوان مثال مثلا کتاب تنبیهات مرحوم آیت الله مروارید که جزء کتابهای خوب تفکیکی ها هست، حالا من شاید یادداشتش هم داشته باشم، بله مثلا 265 صفحه کل کتابه، ولی در این 265 صفحه 370 تا آیه داره، 420 تا حدیث، یعنی چیزی حدود 800 تا مدرک نقلی در مثلا 265 صفحه نقل شده. خب طبیعتا فرصت بررسی کردن پیدا نمیشه. علاوه بر اینکه فرصت پیدا نمیشه، نویسنده محترم کتابم تلقیشون این است که این روایتی که آوردن دلالتش بر مطلبی که دارن ادعا میکنن تامه، یعنی دیگه این زحمت و تلاش رو به خودشون نمیدن که برای اثبات دلالت این روایت بیان سیر اجتهاد مرسوم رو که در فقه خودشون هم عنوان یک فقیه استفاده میکردن در مسائل اعتقادی هم استفاده کنن. یا شما اصلا میدان المطالعه مرحوم آیت الله مجاهد آقای تهرانی اگه بردارین، اول یک مسئله ادعا مطرح میکنن، بعد میگن روایات متعددی به این مسئله دلالت میکنه، بعد مثلا 20 تا روایت میارن که خیلی از این روایات رو خیلی های دیگه مدعی هستن که دلالتش دقیقا برعکس اتفاقا، ولی خب اینا چیکار میکنن؟ یعنی در نقطه 180 درجه نقیضه این روایات برای این معنا استفاده میکنن. سبکشون در مسائل اعتقادی همون سبکیست که غیر اصولی ها در مسائل فقهی و فرعی استفاده میکنن، یعنی عنایت کامل به روایات که این به حق است، ولی بدون استفاده کردن از مقدمات اجتهادی. لذا ببینیم توی میراث اخباری ها و شیخیه کریمخانیه و تفکیک شرح حدیث جایی نوشته نمیشه، فهرست در حدیث زیاد نوشته میشه، کتابایی که توش احادیث دستبندی شده، جمع‌آوری شده، خیلی تو این زمینه‌ها زحمت‌های خوبی کشیدن، ولی شرح حدیث بنویسن یا تفسیر قرآن جلسه قبل از این بنویسن تو این فضا فعالیتی نمی‌کنن. اینا خب یک مکتبن، یک نهله توی شیعه. یه نهله دیگه بودن که در جلسه قبل عرض کردیم، ماشون تعبیر کردنشون به عقل‌گرایان افراطی که متکلمین شیعه بودن در قرن 4 و 5 و 6 و 7 که اینها به روایات اصلا محل نمی‌ذاشتن، یعنی کاری در زمینه روایات اعتقادی نمی‌کردن. چرا؟ چون می‌گفتن روایات اعتقادی باید یقین آور باشه، ما در اعتقادات یقین می‌خوایم، ظن و گمان در اعتقادات ارزشمند نیست. از طرفی می‌گفتن روایاتی که به دست ما رسیده یقین آور نیست، می‌خوام روی روایت ما چیکار کنیم دیگه، بذار کنار دیگه، ارزشی نداره. کاری که مثلا مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید و امثال نکردن اینطوره. شما دیده باشید مثلا شیخ صدوق روایات متعددی نقل می‌کنه توی زمینه، مرحوم مفید چیکار کردن؟ آدم نقدی نوشتن بر کتاب اعتقاد الامامیه، در نقدشون بر اعتقاد الامامیه مکرر این مطلب به کار می‌برن، میگن این مطالبی که شیخ صدوق بیان فرموده مستند است به اخبار آحاد، و اخبار آحاد لا یفید علما ولا عملا، خبر واحد هم به درد علم و اعتقاد نمیخوره، لذا می‌ذاشتن کنار. حتی ممکن در این مسئله روایات زیادی به کار رفته باشه، ولی که اون روایات رو باز همشون اعتنا نمی کردن، چون میگفتن به حد یقین نمی رسن. بس بحث های مفصلی دارن، چون اینا در بغداد هم مرکز علمشون بوده و با اهل حدیث اهل سنت هم در تضاهم و تضارب بودن، بحث های خوبی دارن در این که با یک روایت از وقتی صادر میشه از امام تا دست ما میرسه چقدر تغییر و تحول پیدا میکنه، کم و زیاد میشه، جل درش حاصل میشه، لذا روایت خیلی قابل اعتماد نیست. اینا به روایت چون به این نگاه میکردن اصلا به روایت محل نمیگذاشتن، نتیجهش هم این شد که ما جوامع روایی در مسائل فقهی داشتیم در شیعه، اما جوامع روایی در مسائل اعتقادی نداشتیم. این مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی آمدن تهذیب نوشتن، مثلا استفسار هم نوشتن، خب روایات فقهی ما رو جنبندی کردن، دستبندی کردن. مرحوم شیخ صدوق منار احدالفقیه رو نوشتن، خب اونم که سر جاش. مرحوم کلینی چون حالا تحت تاثیر حوزه بغداد نبودن، تحت تاثیر حوزه قم هم نبودن، یه مقداری شخصش متفاوته، اول اصول کافی مختصری در باب عقاید روایت جمع‌آوری کردن، ولی که بقیه روایات اعتقادی ما هم تو پراکنده موند تا زمانی که اخباری‌ها ظهور کردن، این تا زمانی که بهار رمبار نوشته شد و وافی نوشته شد و امثال اینها. روایات اعتقادی کسی جمع‌آوری نکرد، اولا سالم کسی شرح هم نکرد، یعنی هیچ کس نیومد یه شرحی تعلیقی توضیحی بر متون اعتقادی ما بنویسه، چون برای اینا ارزش قائل نبودن، به تعبیر ما کم مهری میکردن به روایات. حتی بالاتر از این، اینا معتقد بودن که روایتی که در غیر مسائل فقهی است ارزشش با قول یک صحابی یا یک تابعی مساوی است. لذا مثلا شما در تفسیر تبیان یا اجمع البیان در ذیل یک آیه وقتی که ملاحظه میفهمید میبینید مثلا نوشته که فلان مثلا مفسر ابن عباس گفته اینطوری، بعد مثلا فرض کنید نمیدونم سدی گفته اینطوری، مثلا اکرمه گفته اینطوری، جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام هم گفتن اینطوری. اینا رو هم در ردیف هم می آوردن. چرا؟ چون میگفتن ارزش معرفت اینا مساوی است. همشون ظن غیر معتبر در مسائل اعتقادی تفسیری تاریخی هم ظنون ارزشی ندارن، فقط یه امر احتمالی است، امر قطعی نیست. خود
مثلا مجموعه اعتقاداتی که شیخ صدوق نمیشه مثلا
مرحوم شکر
خود
علامه مجلسی اینا هست. خب ببینید، ما هم داشتیم گرایش دوم عرض کردیم، شیخ صدوق تو گرایش اول بودن، گرایش اول گرایش اخباری هم بود، جلسه قرار عرض کردیم پیشنش به محدثین صدر اول یعنی مکتب قم برمیگرده، اونا این کارو میکردن دیگه. عرض کردم که اعتقادات صدوق عین چیز عین روایاته، گرایش خیلی مجموعه مختصری است دیگه ملاحظه کردین. اما گرایش دوم که گرایش غالب جهان شیعه است، یعنی بعد از اینکه شیخ مفید اومدن، شیخ مفید مکتب قم در واقع برانداختن، درسته، عملا دیگه چیزی تهش نموند، شیخ صدوق آخر اخر مین حساب میشن دیگه، صدوق دوم دیگه بر افتاد دیگه. بقیه دیگه اعتنایی به مسائل روایی در مسائل غیر فقهی نکردن. ما قبل از این دوره مثلا تفسیر روایی داریم، مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم که حالا یا مال ابن ابراهیم یا مال کس دیگه است، ولی بالاخره مال حوزه قمی است، مثلا تفسیر عیاشی مثلا فرض کنیم. ولی بعد از این دوره دیگه ما تفسیر روایی نداریم، ما یه تفسیر روایی، تفسیر ما تبدیل شده به تفسیر تبیان و مجموع البیان، اقوال نهاد توش هست، اقوال مفسرین توش هست، اقوال مورخین توش هستش. مرحوم شوبرگ مال این دوره اخیرن، یعنی مثلا یه قرن و نیم دو قرن با ما فاصله دارن، میشه که حالا اصلا بحث خارج هم میرسیم بهشون. مرحوم کلینی قبل از مرحوم صدوق هستن، یه طرف جزء هیچ کنن، چون مرحوم کلینی میدونیم که مال حوزه ری هم، حوزه ری هم یک جریان متفاوتی داره که حالا توی میراث فقهی ما تو قرن سوم و چهارم اینا فقط مرحوم کلینی توشون بارزن، یه سکه اسادید خود ایشون هست، مثل داییشون مثلا الان کلینی که داشته باید نرکنه به کسای دیگه، ولی یک مکتب مستقلی تو جهان اسلام نشد که خیلی شاخ و برگ پیدا بکنن. لذا مرحوم کلینی نه خیلی عقل گران بشن اونا، نه مثل شیخ صدوق خیلی نقل گرا هستن، معتدل تر برخورد میکنن با احادیث. مال محدث بهرانی است که چیز هستن دیگه، اخباری هم دیگه، مال دوره اخبار، اخباری از قرن 11 هم شروع شدن، درسته، به بعد مال تبیش نه دیگه، البرهان هم مال گرش اول اخباری مهدن دیگه، کلن اخباری هم. اینا خب یه دسته بودن که با جلسه قلم عرض کردیم، این دسته به خاطر اینکه به روایات اعتنا نمی کردن، یه حجم بسیار زیادی از عقاید مسلم شیعه رو انکار می‌کردن، یعنی واسه ما امروز مسلم و اصلا مسلم نبود. مثلا اونا به مسئله عالم زر عرض کردن کاملا با حالت استهزا برخورد میکردن، کسی که فعال به عالم زر بود رو اینو از افراد میدونستن که خیلی ضعیف هست و سست رأی هست، اونم تعابیر خیلی تند نسبت به مسئله رجعت همینجوری برخورد میکردن، نسبت به مسئله علم امام همینطوری برخورد میکردن و امثال اینا، چیزایی که امروزه از دید ما متواتر تلقی میشه و یقین آوره، واسه اونا چون یقین آور نبوده، روایت هنوز جمع آوری نشده بوده، یقین که نداشتن، با عقل ظاهری هم به سازگار نبوده، اینا رها میکردن. شما اگر مثلا بیانات مرحوم علامه مجلسی رو در چند جلد اول بهار ملاحظه فرمایید، مرحوم مجلسی مکرر این اعتراض به شیخ مفید دارن، مثلا روایات رو میارن بعد میگن قال ابو جعفر یعنی شیخ صدوق، شیخ صدوق درباره این روایت اینطور گفته، بعد مثلا قال المفید، مفید این روایت رو قبول نکرده، یا مرحوم شیخ مفید قبول نمیکنه یا تعویل میکنه، میگه اینو در حمله بر اینجوری کنیم، حالا مجاز کنیم، حمله برش کنیم، و مرحوم مجلسی قدم به قدم دنبالشون میره و اعتراض داره، میگه چرا اینا حمله رو مجاز میکنین، چرا تعویل میکنین، باب تعویل رو در روایات نباید اینقدر گشود.
بعد از این دوره این جامعه اتحادی که جمع شد بهار بود،
بله اولین کتابی که جامعه هستش یعنی جمع آوری کرده بهاره، ولی خود بهار تحت تاثیر جریان دیگه است که جریان سوم حساب میشه، جریان سوم به تعبیر میشه اسمش گذاشت عقل‌گرایان افراطی، وقتی عقل‌گرایان اعتدالی یا معتدل، اونا افراطی بودن به تعبیر، یعنی کسانی هستن که عقل‌گران خیلی هم معتقد هستن که در مسائل اعتقادی باید دنبال یقین بود، اما معتقدن که روایات رو نباید کنار گذاشت. چرا روایات رو نباید کنار گذاشت؟ دو تا جهت واسش بیان میکردن. یکی این که میگفتن ما تو روایات اگر خیلی کار بکنیم از مجموع روایات گاهی میشه یقین به دست آورد، نه مثل اخباری که زود زود یقین کنیم و همطور اعتقادات رو فهرست بکنیم بگیم بعد طبق این روایات اعتقادات فهرست میشه، گاهی میشه یقین به دست آورد. این اولا. ثانیا میگفتن روایات گرچه یقین آور نیست اما فواید دیگه ای داره. یکی از فوایدش این هستش که روایت زناوره و زن و گمان خودش یک درجه از واقع. بالاخره انسان هیچی ندونه بهتره یا زن به واقع داشته باشه. شما میخواین یک مسیر رو طی بکنیم، از اینجا میخواین تهران، یه موقع ممکنه بگین آقا من منبع قطعی که ندارم که چه خبره، میگم باشه میریم همینجوری. یه موقع ممکنه بگین نه فلانی و فلانی رفتن، از حرفشون هم یقین حاصل نمیشه، ولی بالاخره یک نظر خواهی میکنه. میپرسین یکیشو میگه راه مثلا خطرناکه، فرضین مثلا زنجیر چرخ بعد اون یکی میگه مثلا فرضون قضا به خودت بردار، شما یقین که نمیکنه، ولی همین زن و گمان مفید است. تعبدی در کار نیست، حجیتی در کار نیست، ولی به همین مقدار که واقع را به درصدی به ما نشان میده همین مقدار ارزش داره.
همین اینکه
خب دیگه این سواله که جوابش آقا توی همین بحث اصول و معرفت شناسی رو دادن دیگه، میگن کسی که خودش داره واسه زن حاصل میشه به این شخص که نمیشه که شما جهل مرکب دارید، چون از زاویه دید خودش همیشه چی هست واقع میبینه. این فقط راهش نیست که از قبل فکر بکنه مثلا به این نتیجه برسه که درصد احتمال جهل مرکب از زن واقعی بیشتره، از اول سراغش نره. خب این بزرگواران هم تحقیق کردن در باب روایات به این نتیجه رسیدن که نه، درصد احتمال کشف واقع بیش از درصد جهل مرکبه. الان معتقدم ما باید به روایات اعتقادی مراجعه بکنیم، مثلا اگه روایات اعتقادی بریم اگه یقین پیدا کنیم که کردیم، اگر نکردیم خود زن هم ارزشمنده. ما جلسه قبل عرض کردیم که خود همین ضروری که از روایات به دست میاد در بسیاری از موارد ما رو در برهان‌های عقلیمون کمک میکنه، سبب میشه که برهان عقلیمون اگه اشتباهی داره اصلاح بشه، اگه ناقص از تکمیل بشه. و مرحوم ملا صدر اصرار داشتن که ما باید مسیر واقع رو از سه مسیر با هم همزمان طی بکنیم، یعنی عقل و نقل و شهود رو با هم دیگه کار ببندیم که درصد خطا بیاد پایین‌تر. جلو داره اینها توی تاریخ شیعه خود مرحوم ملا صدراست، یعنی ایشون اولین کسی که تو تاریخ شیعه اون دفعه عرض کردیم وارد شرح روایات اعتقادی شده. قبل از ایشون هیچ کسی به روایات اعتقادی اقبالی نکرده، به غیر از یک موارد محدودی که اومدن شرح نهج البلاغه نوشتن که اونم با فیلسوف بودن، ولی اولین کسی که اومده روایات اعتقادی رو شرح کرده بهش بها داده، نه به سبک اخباری که فقط نقل بکنیم، اومده هم به اینا هم اقبال کرده هم اقبال روشمند کرده، خود مرحوم ملا صدرا بوده. بعد از مرحوم ملا صدرا میاد شرح نداره، چند تا حاشیه کوتاه داره بر کافی و بر مثلا سعید سجادیه که چی؟ نمیدونم. خب شما اول نفر اگه منظورتون اگه فرق بین حاشیه و شرح نگذارین حق با شماست، حتی یکی دو نفر دیگه هم هستن که حاشیه‌های مختصری بر کتب حدیث دارن، ولی شما اگه ملاحظه کنین حاشیه کافیه میرداماد و حاشیه صحیح فرق نگاه کنین از این ادعاات فلان دست برمی‌دارین، چون غالبش یا شرح الفاظ که شرح الفاظ غیر از شرح محتواست، شرح الفاظ مثلا بحث ما خارجه، اونایی که به شرح محتواست فکر می‌کنن کلش رو جمع بکنین مثلا 50 60 صفحه بیشتر نشه. یعنی خب یعنی معلم ایشون نهضت حدیثی رو انداخته. البته میرداماد از شخصیت‌هایی هستن که در ملا صدرا خیلی اثرگذارن و از فیلسوفانی هستن که بین فلسفه دانی و حدیث دانی و فقه اصول جمع کرده بودن، لذا خودشون فی الجمله مدعی بودن که معلم ثالث هم دیگه، یعنی در همه علوم عصر خودشون معلم به دستی، یعنی در همه علوم عصر خودش سرآمد باشه، خودشون مدعی بودن که مثلا معلم چی هستن ثالث هستن مثلا فرض کن، خودشون از این اسم خودشون چیز میکنن یاد میکنن، حالا با شاکله خاصی که مرحوم میرداماد داشتن. و تو پژوهش‌های حدیثی هم خیلی حرفای خوبی دارن و مباحث رجالی که دارن خیلی مباحث رجالی قوی است، ولی که اینکه بیان یک جریان حدیثی توی شیعه ایجاد بکنن این کارو نکردن. یعنی نه کتاب‌های فلسفی مرحوم ملا صدرا مثل مرحوم میرداماد مثل ملا صدرا آمیخته به احادیث و آیات، نه اومدن مستقلاً قلم بزنن در فن تفسیر و فن حدیث. اما شاید حالا به تعبیرشون اگه بخوایم مثلا ریشه یابی بکنیم، یکی از کسانی در ملا صدرا اثر گذاشته مرحوم چی بودن؟ میرداماد. اولین شارح مرحوم ملا صدرا که قلم دستشون گرفتن حدیث کلمه به کلمه شرح کردن و توضیح دادن، قلم به قلم رفتن جلو. بعد از مرحوم ملا صدرا این
تو دوره قبل گفتیم که عزم و بخشیم گفتیم که یه یده از این علمای ما مثل شیخ مفید رفتن به سمت حقیقی افراطی
به خاطر همین یک سری از ادله واحد قبول نکردن، گفتن زنیم اما حالا این کار که اینها کردن ضربه ای وارد کرد نسبت به روایات اعتقادی، یعنی الان روایات اعتقادی به خاطر این کار که اینا کردن یه دشت یه دشت از بین رفته، یه دشت
از دست رفته. یعنی یه بحثی که از بحث ما باید بیرون روایت اعتقادی ما دو تا آفت خیلی مهم تو تاریخ بهش وارد شده، یکی خاطر زیادی سخت گرفتن، یکی خاطر زیادی شل گرفتن. ما یه تعداد زیاد روایت اعتقادی ما اصلا کنه از بین رفته، ما زادش هم این مقدار خیلی زیادش بی سند نقل شده. این هم یه علتش این بوده که قوم میا که محدثین اصلی ما هستن مثل امثال شیخ صدوق و طبقه اساتیدشون اینا چون به شدت سختگیر بودن و زیر بار عقاید مختلف نمی رفتن، یه مقدار خیلی زیاد از روایات ما رو میگفتن اینا غلو است، اینا تشبیه است، اینا نمیدونم جبر است، همه رو ترک کردن، اصلا نقل نکردن. و اصلا اینا سبکشون در نقل حدیث این بود که وقتی میخواستن یه شخصیت رو ارزیابی کنن ببینن مثلا این شخصیت از نظر حدیثی خوب است یا نه، به جای اینکه برن آدما رو بررسی کنن احادیثش بررسی میکردن، ما تو رجال میشیم متن‌شناسی میکردن، احادیث میخوندن، احادیث با چه سوادی میخوندن؟ با سواد شخصی خودشون. میگفتن این احادیث به درد نمیخوره، دروغه، میذاشتن کنار. و بسیاری از افراد رو به خاطر متن شناسی احادیث کردن، طردشون کردن. افرادی که حتی نقل حدیث میکردن، بعدن از قوم چی کردن؟ بیرونشون کردن. درسته؟ حالا بعدش من پشیمون شدم، بعدش نشدم. اینا تمام بگم براتون. اینا یک دستن که سبب شدش که مجموعه زیادی از احادیث نقل نکنم. شیخ صدوق بعدن هم صراحتا میگن دیگه، میگن مثلا تو این زمینه احادیث زیادی نقل شده بود، من میترسم ازش سوء استفاده بشه، برداشت بدی بشه کنم بعد ازش، من نقل نمیکنم. ببخشید. سوالتون واسه مکتوب خبر داده بود. دولت خبر یه دسته دیگه از بزرگواران مثل مرحوم شیخ مفید شیخ طوسی اینا چون این روایت بی‌مهری کردن سبب شد که تعداد زیادی از روایت نقل نشه. لذا شما وقتی بعدا به قرن 6 و 7 میرسین تو میراث حدیثی ما یه مجموعه روایاتی پیدا میکنین که پیشینه اینا الان امروز برامون معلوم نیست، یعنی ما نمیدونیم از کجا آمده، نه منابعشو خبر داریم نه سنداشو خبر داریم، نسبت به اینا خیلی اعتمادی نیستش دیگه. مثلا فرض کن قرار و دوره رو آمدی خیلی حدیث داره، کتاب خیلی معروفی هم خود صاحب قرار که میگه من احادیث اینا رو که نقل میکنم سند داشته، سندش رو انداختم، ما دیگه نمیدونیم سندش چیه. کتابای قبلی هم اصلا خبری چیه نیست، منابعش اصلا معلوم نیست. یا مثلا مناقب ابن شهرآشوب احادیث خیلی ناوی داره از نظر معرفتی، ولی که ما نمیدونیم ابن شهرآشوب اینا از کجا آوردن، یعنی نه به میراث کوفه و قم مربوطه نه به میراث بغداد مربوطه. اینکه ایشون کانالای حدیثشون کجا بوده واسه ما معلوم نیست. یه تعداد زیادی از احادیث که امروز کتب معرفتی احادیث بی سند تلقی میشن اینطوری هست، یعنی بخاطر اینکه یک گسست حدیثی این وسط اتفاق افتاده، یه عده گفتن لازم نیست که اینا نقل بشه، یه عده گفتن اینا همین دروغه بذار کنار، احادیث دست ما نرسیده. مثلا شیخ صدوق ذیل بحث رؤیت خدا که میگن احادیث بسیار زیادی در کتاب احمد بن مهندسی پیدا کردم که دلالت میاد به اینکه خدا قابل رؤیت است، ولی میترسم افرادش سوء استفاده کنن نقل نمیکنم مثلا. خب اینا علل خود همش احادیث که نادر به همین بحث فنا و لقاء الله که از مباحث مهم معرفتی ماست. خب کتاب احمد مهندسی که دست ما نرسیده گم شده، اون احادیث چی بوده، محتواش چه شکلی بوده، خیلی از اینا به علاوه همین درد تو جاش دیدیم. مثلا احتجاج مرحوم تبرسی همین جوریه، چون سند رو نقل نکرده، یعنی واسه چون خیلی سند اهمیت نداشته، چون میگفتن راست سند هم بشه قطعی که نیستش که، نمیخواد فتوا بر طبقش بدیم که. اما احادیث مطلب معرفتی است، مطلب اخلاقی است، سند رو مینداختن، ارزشش ارزش زناوری بوده براشون نه ارزش قطعی. ولی خب ما امروز اینا رو سنداشون میخوایم، ما متاسفانه سند اینا رو نداریم، نمیتونیم ذریع بسش تعیین کنیم که حکمانا چقدر ارزش داشت چقدر قیمت بود. به هر حال مرحوم ملا صدرا آمدن چیکار کردن؟ آمدن یه همچین جریانی راه انداختن که جریان تلفیقی عقل گرایی و نقل گرایی، ما از احادیث استفاده کردن. این جریان هم دفعه قبلی عرض کردن توسط اطباعشون استمرار پیدا کرد، تا به امروز هم شما این جریان در حوزه علمیه میبینید، کسانی که کار تفسیری و روایی میکنن و عقل گرا هم هستن، یعنی نه مثل اون دسته اولا و نه مثل دسته دوم. این فضای عمومی که تو جهان اسلام حاکم بوده، یه نگاه دیگه اخیراً تو این صدای دههای اخیر شکل گرفته، اون نگاه در مقابل هر سه تا نگاه قبلی است، یعنی معتقد است که اصلا در باب روایات میشه چه کرد؟ میشه تعبدن روایت رو پذیرفت، حالا چه از جهت سند چه از جهت دلالت. یعنی اگه روایت پیدا کردیم سندش به اصطلاح صحیحه بود مثلا یا موثقه بود، ما بر طبق این روایت صحیحه یا موثقه بر طبق این روایت صحیح یا موثقه میتونیم عقاید خودمون رو پایه‌گذاری کنیم. به این نظر به اصطلاح میگن چی؟ میگن حجیت خبر واحد در اعتقادات و حجیت ظواهر در اعتقادات. منتقدین فلسفه و عرفان تو این رده‌های آخر و سال‌های اخیر معمولاً تو این وادی سیر می‌کنن، یعنی قدماشون پیشینیان دو نسل قبل از ما مثل قدیمی‌ها می‌گفتن خبر واحد در اعتقادات معتبر نیست، ولی ما از این خبرها یقین می‌کنیم مثل اخباری‌ها. ولی بعداً این گرایش پیدا شد که بگن نه، گرچه یقین نمی‌کنیم، چون به این نتیجه رسیدن که یقین کردن روایت به این آسونی نیست، هر روایتی میشه توش ده تا اشکال کرد، گفتن ما تعبداً روایات رو قبول میکنیم. اینجا یک بحث اصولی خیلی مهمی است و اون اینه که ما در باب مسائل عملی وقتی میگیم یه روایت حجت است یعنی چی؟ یعنی باید بر طبقش عمل کرد. میگیم اگر عمل کردی پیش خدا معذوری. خب تو مسائل اعتقادی گفتیم یه روایت باید قبول کرد، یعنی چیکار کنیم؟ قبول کنیم یعنی باید حتما باور کنیم، باید اعتقاد داشته باشیم، یعنی یقین بکنیم. خب یقین کردن که فعل اختیاری نیست، من این روایت رو میخونم یقین نمیکنم، چیکار کنم؟ نمیدونم که به زور یقین کنم ایجاد کنم. علم از امور اختیاری نیست. پس وقتی میگیم روایات رو در مسائل اعتقادی باید پذیرفت، این پذیرفتن به چه معناست؟ بعضی از بزرگان کار در بین اصولین هم هستن بعدا اینطور آمدن گفتن پذیرش روایات در این گونه موارد به معنای عقد قلبی است. عقد قلبی یه چیزیست غیر از علم. میگن که شما چیزی رو میدونین ولی نفستون زیر بار نمیره، نمیخواد قبول کنه. به تعبیر آیه قرآن جهدو بها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن اما انکار میکردن. حالا این انکار هم بر انکار قلبی آدم بعضی از چیزایی که ممکنه به نفعش نباشه ممکنه بدونه که حقه ولی تو قلبش قبول نمیکنه. لذا مثلا اینجا میشینیم باهاش بحث میکنیم، دعوا میکنیم، قانع میشه، از اینجا میره بیرون دوره اینور میشینه اصلا میگه اینجوری نیست. درسته؟ اینو میگن چی؟ میگن عدم پذیرش در مقابل علم. علم داره اما عقد قلبی نداره. اینا میگن برعکسش هم شده نیست، یعنی میشه آدم یه چیز رو ندونه، علم نداشته باشه، در حد ظن و گمان باشه، یا حتی بعدا میگن ممکن است یه چیز رو شک داشته باشه اما بپذیره، عقد قلبی کنه، یعنی در وجود خودش این رو به عنوان یک اعتقاد جا بده. میگن این کار یک کار اختیاری است، چون یک کار است، یک عمل است، در واقع داخل میشه در حوزه بایدها و نبایدها، و انسان مسلمان شیعه وظیفه داره اگر در مقابل یک روایت معتبری قرار گرفتش، گرچه یقین نکرد، یقینش هم دست خودش نیست، اما وظیفه اینو بپذیره. بپذیره یعنی چی؟ یعنی باید در قلبش اینو به عنوان یک امر مسلمی جا بده. و این کاریست که ارادی است، مثل یقین نیست که ارادی نباشه که شما بگین نمیشه تکلیف کرد که بگین باید این کارو بکن. یه چیزی که باید و نباید بهش تعلق میگیره. میگن پس ما برای عقایدمون موظفیم، به ما تکلیف شده که بریم سراغ روایات، بریم روایت رو میخونیم. اگر روایت یقین کردیم بهتر، یقین نکردیم خب وظیفه داریم قبول کنیم. تو روایت مثلا فرض کنیم به قول آقایون نوشته که از حضرت پرسیدن که روح چرا اسم شده روح، حضرت فرمودن چون روح مثل ریح میمونه. مثلا مثال زدیم مثلا چون روح مثل باد میمونه اسم تو گذاشتن روح. خب این روایت سندش که خوبه نگاه میکنیم میبینیم مثلا فرض کنیم کلینی اینو نقد کرده با سند معتبر از امام صادق علیه السلام، همشون هم آدمای راستگو هستن و درستکار، دلالتش هم که خب خوبه دیگه، حضرت میفهمن که روح مثلا کریح. نتیجه میگیرم پس من اعتقادم در باب نفس این است که نفس انسان یه چیزی مثل باد. از این بعد اگه کسی از من پرسید آقا اعتقاد شیعه امامیه در باب نفس چی هست، میگم اعتقاد شیعه این است که نفس انسان یه چیزی مثل باد در بدن انسان حلول میکنه بعد از انسان خارج میشه. حالا مثل باد است در چه جهت دقیقا نمیدونیم، ولی میدونیم یه چیزی است که مثل باد مکان داره، طول و عرض و ارتفاع داره، حجمش خار میکنه ولی میاد در بدن انسان حلول میکنه. اینو به عنوان عقاید خودم قبول میکنم. فردام خواستم کتاب اعتقادات بنویسم، مثلا برم سر کلاس واسه افرادی تدریس کنم که اینها به طور کلی از اعتقادات دستشون خالیه، اونجا می‌نویسم مثلا فرض کنید اعتقادات شیعه، مثلا یک فصل مثلا فصل شیعه حقیقت نفس، می‌نویسم حقیقت نفس از دیدگاه شیعه عبارت است از امری جسمانی و مادی مانند باد که دیده نمی‌شود ولی گنجی مکان اشغال می‌کنه و در بدن انسان حلول می‌کنه و هنگام مرگ هم از بدن خارج می‌شود. درسته؟ میشه عقیده. به این اصطلاح میگن چی؟ میگن حجیت ظنون در باب عقاید. حالا این روایت گاهی ممکنه سندش قطعی نباشه، گاهی ممکنه سندش قطعی نباشه، قطعی باشه دلالتش قطعی نباشه، گاهی ممکنه نه سندش نه دلالتش قطعی نباشه، ولی هر دو ظنی هم، ظنی که به قول اصطلاح علمی ظن معتبر است، یعنی شرایط حجیت خبر و شرایط حجیت دلالت رو داره. این هم یک روشه که عده‌ای از بزرگان ما، بزرگان اصولی در باب قواعد تفسیر امروز به این معتقدن که تعدادشون خیلی کمه، که میگن خبر واحد رو در مسائل تفسیری میشه قبول کرد به این معنی که ما بر طبق این خبر آیه رو تفسیر میکنیم، میگیم معنی آیه این است، حق داریم این مطلب رو چیکار کنیم، قبول قلبی بکنیم. برخی از بزرگان مکتب تفکیک مثل آقای حکیمی به خصوص تاکید دارن که میگن ما تعبدا باید ظواهر رو بپذیریم، اینا به عنوان عقادشیه قبول کنیم. خب وقتی قبول کردیم یه نتیجه دومی هم داره که الان عرض کردیم، بعد از قبول میتونیم اینا رو نسبت هم بدیم، یعنی بعد از این هر کی پرسید عقادشیه چیست، میگیم عقادشیه این است، یعنی هم قلبا میپذیریم هم انتساب میدیم به صاحب شرع، به رسول خدا و ائمه علیهم السلام. اینم خودیاست، اینم یک نگاه. این نگاه اشکالاتش رو در اصول بررسی کنیم دیگه، حالا از بحث ما خارج میشه، ولی اجمالا علمای ما معتقدن که حجیت خبر یا حجیت ظنون یه پایه و یک دلیل بیشتر نداره. با اون پایه و دلیلش چی است؟ عبارت از بنای عقلا، میگن روایت و این چیزا هم هرچی داریم این روایت ها همش ارشادی است، یه روایتی که اومده باشن ائمه علیهم السلام توش فرموده باشن ما خبر رو حجت میکنیم برای شما، ظهور رو حجت میکنیم، نداره، همش بنای عقلا است. و میگن بنای عقلا هم فقط همینه که اگر یه مطلبی دست شما رسید شما باید باش عمل بکنید، هیچ دلیلی نداریم که بین عقلا که اگر یه مطلبی دست شما رسید شما یقین هم نداشتید، باید اصلا اعتقاد دین باشه. مثلا شما از در اینجا که وارد شدین دیدین رو تابلو نوشتن امروز همه باید لباس مشکی تنشون باشه، از نظر عملی ممکنه بگیم خب باید قبول کنید دیگه، باید این همه لباس مشکی بپوشیم بریم تو، ولی آیا عقلا میگن شما حتما اعتقادتم این باشه، به طوری که هر وقت رفتین تو مثلا محیط مدرسه یا دانشگاه از شما پرسیدن آقا به نظر شما قانون مدرسه امروز چیه، شما بگید من اعتقادم اینه که امروز لباس سیاه پوشید، اعتقادی کسی کاری ندارن که، مهم رفتار است، اعتقاد افراد به اختیار خودشون. چه ساعت چنده که؟ در باب اعتقاد ما دلیلی بر این که یه مطلبی حجت بر کسی باشه و لازم باشه که افراد بر طبقش عمل بکنن در باب اعتقادی هم این چیزی نداریم.
در باب فقه اگر مثلا افراد حجت دونه اگر مخالف با باب دلیل بگیم صرفا معرضه رو خوب مجده پیش بگیم، در باب اعتقاد اگر فرق یقین پیدا کنیم من دلالت روایت با مطابق با باب نماشه خوب بگیم
چه مشکلی دیگه؟ اینا میگن در نزد خداوند شما معذوره، یعنی مثلا فرض کن همین کارو خب اهل سنت هم میکنن، یه مثلا روایت دار میکنن یقین میکنن خدا جسمه، درسته، یه عمر هم خدایی که فکر میکنن جسم هست بهش میفرستن، بعد میرن اون دنیا میرن خب خدا جسم نبود، خدا میگه تو چون بر طبق روایت رفتار کردی پیش خدا معذور هستی، من تو توقعی ندارم. درسته آثار وضعی که داره، مثلا کسی که فکر میکنه خداوند جسم است از خیلی از کمالات چی میشه؟ محروم میشه. کما که کسی که فکر میکنه نفس انسان امر مادی است مسلمان از این مراتب سلوک و عرفان و اینا محروم میشه، چون اصلا ماورای جسم رو طلب نمیکنه دیگه، دنبال نفس جسمانی میگرده، این هر کی میخواد معرفت نفس پیدا کنه صعود کنه به عوالم مجردات راهش کلا بسته است. مثلا این آدم خیلی خوبی هم میشه، متقی میشه، رشد هم میکنه، ولی افق کمی رشد میکنه، ولی پیش خدا عذابی نداره، چون به اعتقاد خودش فکر میکرده عمل بر طبق روایت مؤذره، اون دنیا هم که رفتش می خدای من معذورم دیگه طبق روایت عمل کردم دیگه، درست. پس ببینید ما با 4 تا نگاه کلی به تعبیری در باب روایات مواجهیم. یه نگاه، نگاه آخر است که میگه اصلا روایت رو تعبدا پذیرفت. 3 نگاه دیگه میگن روایت رو تعبدا نمیشه پذیرفت، اما یه عده‌شون به راحتی یقین میکنن، یه عده‌شون هستن که یقین نمیکنن، اصلا محل هم نمیگذارن، کم مهری میکنن، یه دم هستن که جمع بین اینها میکنن. بعد از مرحوم ملا صدرا، مرحوم ملا صدرا تقریبا همزمان با آغاز اخبارگری هستن، هم تحت تاثیر جریان مرحوم ملا صدرا و هم تحت تاثیر جریان اخبارگری اقبال به روایات نسبتا زیاد شده و افراد مختلفی آمدن سعی کردن به روایات توجه بکنن، ولی با همین افراد و تفرید بینشون هست، یه عده با نگاه اخباری به روایات توجه کردن، یک عده با نگاه اصولی و تحلیلی مثل مرحوم ملا صدرا. خب حالا ما اون چیزی که توی این بحث برای اون مهمه و بیشتر باید بهش بپردازیم این است که یک گزارشی از فضای روایات عرضه بکنیم که این نکته معلوم بشه که کار کردن با روایات اعتقادی چندان آسان نیست و بعد از این شما اگر خواستن از روایات اعتقادی استفاده بکنید به این راحتی ها نسبت به روایات یقین حاصل نکنید. یعنی ضرورت برخورد روشمند با روایات اعتقادی رو در ضمن یک سری نمونه مواردش رو بیان بکنیم و مرور بکنیم. تفسیر قرآن
که ابن عربی نوشته
اول منتظر ابو الحسن نمیشه. اولا ابن عربی تفسیر قرآن ننوشته واقعیتا. مثلا کتاب یه تفسیری میگن نوشته بوده که خیلی مفصل بود که گم شده. این کتابی که الان توی بازار هست مثلا تفسیر ابن عربی که تفسیر مولا عبدالله کاشانیه. ناشر اشتباهی به اسم ابن عربی چاپ کرده همونجا به اسم ابن عربی معروف شده. تفسیر مولا عبدالرزاق یه تفسیری هم بعضی از نوشتجات ابن عربی لابلای فتوحات جمع کردن ولی که ببینید روش ابن عربی اینا روشمند نیست واقعیتش. یعنی ابن عربی اینا رو بعدا میرسیم مبحث تأویل تأویلگرا هستن و لذا ما نمیتونیم به برداشت‌های اینا از احادیث به شکل فنی اعتماد بکنیم. نمیاد آیه رو قشنگ تایید ترکیب کنه، وجود نحویشو بررسی کنه، یکی رو ترجیح بده بعد قرائنش با این کاری که علامه طباطبایی میکنن چون اینجا در تفسیرهای عرفانی اون دوره پیدا نمیکنه. درسته. برای ما الان صحبتمون توی جریان بستر فرهنگ شیعی بود. ابن عربی مسلمان تو بستر فرهنگ شیعی که روش نکرده. اونایی که معتقد به تشیعش هستن میگن اواخر عمرش از طریق مکاشفات باطنی شیعه شده که تو اواخر فتوحات حرفا اینطوری داره که دلالت بر تشیعش میکنه. یعنی تشیعش حالا واقعاً دید همسال بنده که مسلمه ولی تشیعش تشیع فرهنگی نیست، تشیع باطنی است. یعنی تو فضای فرهنگیش اصلا نفس نکشته تو عمرش، هیچ ارتباطی با جهان شیعه نداشته. تو فضای اهل سنت و فضای ظاهری اهل سنت رشد کرده، نگاهش کاملا نگاه ظاهری و اهل حدیث و برخوردش با روایات هم یه برخورد ظاهر گرایی تعبیر گرایی داره که جنبه عرفانی و جنبه حدیثیش. اون دیگه اصلا تقسیم بندی ما نمیگه. چون ما میخوایم تاریخ شیعه رو بررسی کنیم. اینا شخصیتی هستن که شیعه هستن اما تو تاریخ شیعه جا نمیشن از نظر تاریخی. به هر حال ببینیم وقتی با روایت مواجه میشیم اونی که مهم است این است که روایت از جهات مختلفی مشکل دارن. اما باید اینا رو توی مسیر تحقیق روایات معارفی این مشکلات رو حل بکنیم. اولین مشکلی که در بحث روایات اعتقادی داریم این است که تو روایات اعتقادی مسئله جعل و تحریف خیلی وسیعه. ما روایات زیادی از ائمه علیهم السلام داریم که فرمودن در اخبار و احادیث ما دیگران جعل کردن، مطالبی افزودن. در قبول کردن روایات دقت بکنید، هر روایت را نپذیرید. این گونه روایات رو شما اگر عنایت بکنید می‌بینید غالبا مربوطش به روایات اعتقادی، چون در مسائل فقهی انگیزه جعل و تحریف خیلی وجود نداشته. یکی کسی بیاد مثلا در باب حج، در باب مثلا صلات، در باب صوم جعل بکنه، یک روایتی عمدن درست بکنه خیلی نبوده، مگر برخی از قلات که انگیزه داشتن همشون حلال بکنن، اباحه‌گری میکردن. روایات این دست و این گونه هم همش پالایش شده، از میراث حدیثی ما رفته بیرون. اما در باب مسائل اعتقادی انگیزه جعل حدیث زیاد بوده، چه حالا در بحث جبر و تقلید و استطاعت مثلا، چه در بحث مقام امام و خصوصیات امام معصوم، که یا حتی در مسائلی که مربوط به آخرته، در مسائل مربوط به آخرت انگیزه‌های رفتاری زیاده. شما شنیدین مثلا فرض کنین که ابو هریره حالا بهش نسبت میدن یه موقعی پیاز فروشی گفتش که مثلا من پیازم فروش نمیره، گفت میرم مسئله الان مشکل رو حل میکنم، رفت اونجا یک حدیث خون مثلا از قول کی از قول رسول در حد فرمودن هر کی از پیازای مثلا اینجا بخوره بهش داعش واجب میشه. خب به مردم میخوان پیازاشو خریدن. مسائل آخرت به شکل مستقیم انگیزه تحریف و جعل براش وجود نداره، ولی ساختن ثوابهای مختلف برای کارهای مختلف تو دستش که انگیزه براش زیاد بوده. مثلا ثواب بسازن که هر کی فلان سوره رو خوند در آخرت اینطور میشه، اینطور میشه، تو صراط اینجوری است، تو میزان اینطوری است، تو حشر اینطوری است، تو قیامت اینطوری است، خودش ثواب درست بکنه. این گونه ثوابها هر کدوم یک ترسیم و تصویری از عالم آخرت به ما میدن، که چون اصل روایت‌های غیر قابل اعتمادی است، تقریباً ترسیمی هم که از عالم آخرت ارائه می‌کنه ترسیم قابل اعتمادی نیست، بر اساس ذهن کسی است که توی عالم دنیا داره سیر می‌کنه. پس مشکل اول تو روایت اعتقادی چی است؟ احتمال جعل و تحریف، یا به تعبیری ظنی بودن سند. استناد روایت به امام معصوم مسلم نیست. ما توی این گونه موارد باید وقتی وارد یه مسئله حدیثی میشیم سعی بکنیم روایات مختلف رو جمع‌آوری بکنیم، از جمع‌آوری مجموع روایات نسبت به صدور اینها اطمینان پیدا بکنیم. به این راحتی نمیتونیم به صرف دیدن یک روایت اعتماد بکنیم. جمع کردن سندهای مختلف کمک میکنه برای بالا بردن غریب اطمینان ما نسبت به روایت. اگه سروران سوال دارن ما بحث رو ختم بکنیم، چون فرمودن که چند دقیقه آخرش پرسش و پاسخ داد. اگر نه بفهم در خدمت. اینا دیگه اتباع شیخ مفید هم دیگه بله اقلیان بطن الله یه سه چیزایی منکرن که مثلا از دید ما مسلم از سید رضی معتقدن بهشت و جهنم خلق نشده. میگن در چی هم تنها کسی که خلق منکر خلق مثلا بهشت و جهنم هست ایشون هست، حالا بعد کسی دیگر هم گفتن. ولی خب امروزه در بین شیعه مثلا مسلمه تو روایت خیلی قلیلی هم داریم که الله هر کسی خلق بهشت و جهنم رو انکار کنه از ما نیست. مثلا خب تعابیر قرآن هم تقریبا خیلی واضحه است که بهشت الان خلق شده، وجود داره، جهنم الان خلق شده، مثلا ایشون منکرن. یا همین بزرگوارا مثلا عالم زر رو منکرن مثلا فرق نمی کنه. بعد چیزای دیگه علم امام کلا منکرن، همون فضایی که شیخ مفید داشتن هم همون فضا رو دارن دیگه. با چه عقلی؟ اول اون عقل در توضیح بفرمایید. منظورتون عقل برهانی قطعی است؟ نه، بنای عقلا اصلا هیچ ارزشی نداره توی مسائل اعتقادی. چون بنای عقلا یعنی قراردادهای عقلا، اون که قرارداد عقلا ربطی به واقع نداره. یه روایت میگه بنای عقلا اشتباهه. می‌ذارمش. اون عقلی که اونجا میگن ما بعد لربه اصول کاری نشته باشیم. عقلی که ما میگیم گاهی واقع عقل برهانی قطعی است، گاهی واقع عقل ظنی است. عقل برهانی قطعی اگه با یک روایت تعارض داشت اون روایت رو فوراً می‌ذاریم کنار. چرا؟ چون شرط حجیت روایت اولی هستش که احتمال صدق داشته باشه. مثلا میگن موضوع حجیت نیست که اگر یک اماره احتمال صدق داشت بعد شرایط حجیت هم داشت میشه حجیت. چیزی که با دلیل عقلی قطعی تعارض بکنه خب احتمال صدق نداره دیگه، یعنی یقین داره دروغه. ما یک روایتی مثلا آمده گفته که فرض بفرمایید مثلا کره زمین، خب داریم از روایت‌ها دیگه مثلا کره زمین تو دست فرشته یه فرشته مثلا رو شاخ یه گاوی وایساده، گاوه مثلا فرض کنیم روی دونه صخره، صخره روی ماهی مثلا روی چت بالا پایین بگم. خب ما اینا میگیم اگه این ظاهرش این مورد نظرتون باشه قطعا باطل است. درسته تعبیرش بکنیم. خب عرض کردم اگر ظاهرش مورد نظر باشه، خاطرم عرض کردم دیگه، اگر ظاهرش مورد نظر باشه ظاهرش قطعا باطله. مطمئن یه همچین گاوی که اون روایت داره مثلا از سوراخ هر بینیش تا همه آسمونا میتونن رد شن برن توی، همچین گاوی در کار نیست. خب اینو میذاریم کنار دیگه. اما خیلی از روایت ها با عقل قطعی تعارض ندارن، با عقل ظنی تعارض دارن. مرحوم شیخ مفید و امثال اینا که ما بهشون میگیم عقل گرای افراطی، که اعتراضاتشون همینه که می اومدن روایات رو بر اساس عقل ظنی یا طرح میکردن یا تعویل میکردن. یعنی مثلا عالم زر ما برهان بر غلط بودنش که نداریم، که میتونیم یه برهانی بیاریم که عالم زر غلطه، یعنی خلقت انسان ها قبل از دنیا غلطه. نه، خب یه سری روایت هم دست ما رسیده، میشه فوری بگیم آقا همه روایت ها دروغ است؟ نه، میگیم آقا ما برهان که نداریم، فوقش نگیم روایت هم قطعی نیست، میگیم خب نمیدانیم. درسته، رد هم نمی کنیم، قبول هم نمی کنیم. بعد از مسائل اعتقادی تعیل عرض مثلا، تعیل عرض با برهان عقلی مخالفه؟ نه، با عقل ظنی مخالفه. یعنی شما تو فضای عقل گرایی بغداد وقتی بگین آقا من از اینجا چشمامو میبندم باز میکنم اون ور دنیا، میگن نه نمیشه. درسته که اگر مردم عادی الان بگن میگن نمیشه، ولی دلیل میشه که ما روایت تعیل عرض رد بکنیم که بعد از همین بزرگان رد کردن؟ نه، چون برهان که نداریم، که شاید یه طوری شد ما سر در نمیآوردیم. حالا امروزه که عرفا عقلا هم شدنش رو ثابت کردن، یعنی چون عرفا خودشون تجربه حسی داشتن این کارو انجام میدادن، کاملا توضیح دادن که وقتی تعیل عرض کنه چیکار میکنه. عقلا هم طوره، ولی تو فضای اونها چون اینا عقلا شدنی نبود یعنی عقل ظنی انکار میکردن. خلقت بهشت و جهنم میشه انکار کرد؟ بگیم آقا برهان داریم برقرار نداریش؟ نه، اونها وقتی روایت با عقل ظنی تعارض میکرد چی میکردن؟ طرحش میکردن. اما ما این کار نمیکنیم. ما چی کار میکنیم وقتی؟ ما نه جمع هم نمیکنیم، میگیم گاهی آقا شما ظن داریم از اون روایت پیدا میکنیم، اون دلیل عقلیتون از ظنی بودن ساقط میشه. گاهی آقا برعکس، شما ظن به اون دلیل عقلیتون دارین، روایت از ظنی بودن چی میشه؟ ساقط میشه. خب چی کار میکنیم وقتی آقا که ظن داریم به ظن اون باقی میمونیم دیگه؟ چون رفتار که نمیخوایم بکنیم، میخوایم چیکار کنیم؟ واقعیت را کشف کنیم. وقتی ظن ما بر اساس یک سری گزارای عقلی به یک طرف بود، روایت برخلافش بود و روایت از نظر سند و دلالت و اینا انقدر زور نداشتش که ظن ما رو عوض بکنه، خب ظن خودمون باقی میمونیم دیگه. به قول مرحوم شیخ انصاری امر تکوینی است، اختیاری که نیستش که دست ما که نیستش، خب ما زنمون به این طرفه دیگه، به مفاد این روایت زن و گمان پیدا نکردیم، مطابقاً بر طبق همین زن و گمان شخصون باقی مونه، ولی رفتار نمی‌کنیم بر طبقش چون امر انجام دادنی نیست، عقد قلبی نمی‌کنیم نسبت به شارع هم نمی‌دیم، چون کتاب ننویسیم یک از عقاید شیعه این است که اینطوری فوقش می‌نویسیم، بنده به عنوان مثلا اگه مثلا یک دانشمندی باشه می‌نویسه بنده به عنوان یکی از مثلا کسانی که در مثلا مدت‌ها در زمینه روایت کار کردم اعتقاد من و گمان من این هستش که مثلا از این قرار است، اون از اعتقاد خودش خبر میده ولی اینو به شیعه نسبت نمیده، به امام علیه السلام نسبت نمیده دیگه، طبیعتا نمیشه تعارض دلیل نقلی ظنی با دلیل عقلی که حالا عقلش گاهی عقل قطعی است گاهی عقل چی هست ظنی است.
چهارم روشی شون
نه
علمای
تفکیش مثل آقای حکیمی نبود یا نه متأخرین علمای تفکیش مثل آقای حکیمی اینطوری هم مثلا آتلاهای مروید که مشهد هستن یه همایشی گرفتن خیلی از نظر دفاع کردن ایشون، برخی از علمای اصول ما هم در باب روایات تفسیری هم حرف گفتن، مثلا مرحوم آتلاهای خویی بیانی دادن شبیه همین، مرحوم آتلاهای فاضل بیانی دادن شبیه همین که در باب روایات تفسیری معتقد شدن که ما روایات تفسیری خطا بودن باید چه کنیم بپذیریم، این بزرگوارا اینا سرتن به روایات اعتقادی، یعنی اونجا هم معتقد شدن که در روایات اعتقادی ما تعبدا با قبول کنیم که هرچی یقین هم پیدا نکردیم.
از نظر عقلی و قلبی باید قبول شد؟
نه قلبی باید، نه عقلی که دست ما نیست چون دانش انسان که غیر اختیاری است، درسته قلبا باید قبول کنیم و میتونیم نسبت بدیم، اینش مهمه. خب چیزی که یقین نداریم ولی خب چون روایت معتبر داره
یه
چیزی
قلبی
قبول چرا
یه
بحثه،
اما اینجوری که علمیه چیزی
که
کلا میشه پخش کرد مثلا
سرایت اینطوری، نه دیگه خب اونم معتقدن دیگه، اینا میگن قلبا که پذیرفت هیچ چی میتونی نسبت هم بده، نمیدونی کتاب بنویسی با اون عقاید شیعه درسته،
مگه تعارض پیدا کرد؟
خب نه دیگه، این که میگم روایت حجت باشه یعنی چی؟ یعنی شما مراحل بررسی اصولیشو طی کنین دیگه، سندشو بررسی میکنین، تعارضشو بررسی میکنین، اینا کاراشو کم کاری تو فقه میکنین، آخر آخرش یه روایتی مثلا ترجیح پیدا میکنه، این روایتی که ترجیح میده که ما یک از عقایدش رو می‌نویسیم تو کتاب ما.
انسانی که نفس خودش رو مجرد بدونه اون کسی که مادی بدونه این کمالش فرق داره،
درست
با وجود که مثلا ما در روایت مثلا کمال رو مثلا خواستم بگم
نه نه ارزگم
ثبوت
خود تقوا اینها کمال، نه نه ارزگم ثبوتن فرق میکنه، ببین ما ارزگم ثبوتن فرق میکنه با یکیشون مسئله کمال رو میتونه تعیین کنه یکیشون نمیتونه، ببین مثلا اون روایت خاطر است اول کافی که یک ملکی بود رفت توی جزیره دید مثلا یه عابدی داره عبادت میکنه سالها
قبل
اما بعد مثلا دعا میکردش که مثلا گفت مثلا تو اینجا عبادت میکنی مثلا مشکلت یا من این الفاظ حدیث نمیست ولی مضمونش نمیست، گفت مثلا دوست دارم خدا خرش رو میاد این الفاظ اینجا رو بخوره نداره اسراف میشه، بعد مثلا خدا فرمودش که این چون عقلش مثلا کم از خرش، عقلش کمه یعنی فهمش از واقعیت کمه، درسته پاداش عبادتش هم به قدر عقلشه، همینقدر رشد میکنه آدمی که خدا رو جسم میدونه، هرچی هم خدا خدا بکنه از حجاب عالم ماده خارج نمیشه، درسته عبادتش هم اینقدر ثواب داره، ثواب داره یعنی اثر تکوینیش هم اینقدره، حالا کسی که نفس خودش چی میدونه در افق امور جسمانی و مادی میدونه، این ممکن خیلی با تقوا باشه، یعنی دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، اینا همین شرایط مثلا عبادتش رو راحت حق الناس رعایت کنه، ولی کن چون طالب عالم مجردات نیست هیچ وقت واصل عالم مجردات هم نمیشه، خب مگر اینکه خیلی اخلاص داشته باشه خدا یک تحولی در این ایجاد کنه، درست نه
بدونه و این رو با قدرت
خداوند
مثلا این رو مثلا
بتونه منتقل کنه عالم مجردات، خب اگه
بره وارد عالم مجردات درسته داره،
نه نه ببینید
اگه توکل داشته
باشید اگه خیلی اخلاص داشته باشه طبق روایات ما حتما ازش دستگیری میشه و اعتقادش اصلاح میشه، یعنی میره تو عالم مجردات، یعنی چی؟ نه نه اصلا یه تصرفی در نفسش میکنن، یه بار میره تو عالم مجردات بعد میتونه میگه نفس ما که مجرد ما عمر فکر کنیم مادیه، بعد برمیگرده میگه بس عالم مجردات داریم، نظرش عوض میشه دیگه، خیلی از این کسایی که عالم مجرد رو پذیرفتن از بچگی که معتقد نبودن که چون شهود کردن پذیرفتن، ولی این شخص طلبش در این مسیر نیست، درسته لذا به سیر عادی طبیعی تکامل انسان چون طالبی هم چیزی نیست، لذا نوع رفتارهاش نوع برنامه‌های عملیش هم میبینه برنامه عملی اهل عرفان با مثلا کسانی که مبانی عرفانی قبول ندارن متفاوته، درسته اونم دعا میکنه اینم نماز شب میکنه هر چیزی هم قرار میکنن، ولی اون یه طوری انجام میده با یه اهداف خاصی، درسته اون با یه اهداف دیگه، لذا تا آخر عمرم تو هم افق میمونه دیگه، اگه شما بخواید یک برنامه باید ها نباید های سالم بدین، برنامه باید ها نباید سالم همشه متوقف برای یک هست و نیست سالم، یعنی جهان بینی سالم. وقتی جهان بینی آدم سالم نباشه اون باید ها نباید چه جور در نمیاد، گرچه ممکن است از من کسی اخلاص داشته باشه خدا به عنایت خودش برش کار کنه متحولش بکنه، اون که سر جاشو دیگه، اون یه امر عنایت خاصه است. ولی مثلا ما چطور میگیم کسی که فرض کنیم فلان اعتقاد باطل رو داره تو رفتارش هم ضرر میکنه ناقص میشه مثلا، وقتی طرف اعتقاد ولد هم رمانی نداره درسته، خیلی از مسیر کمال متوقف میشه، من اینکه اخلاصش رو خدا به عنایت غیبی متحولش بکنه. اینا هم همینطوریه دیگه، یعنی برنامه عملی و جهتگیری زندگی شما و اهدافی که دنبالش میگردن کلا با اون دیگه متفاوت.
روزی که شما وارد شدید یه جور سرخوش با هم میبینید برای شخصوالون یه تیم خیلی وسیع هست اما مجموعه یکی تیم خیلی وسیع هست، حالا ما بیاریم چند تا اعتقال رو که مثلا اخوالون افرادی و اخوالون تحصیل در داشتن رو بیاریم بیرون و نسبت بدیم که تحصیل اخوالون اینجوری یا درباره خود تحصیلی ها همینجور تحصیلی هایی که مثلا اشتباه هستن
و خیلی هم عقل و حجت می‌دونن و سر عقلانی رو هم تیمی کارن ما داریم. خب ببینید حالا شما ممکنه اول مصداقی تر وارد بشیم، مثلا میگیم مثلا
در مثلا علوام مجلسی اگه کسی کتاب مثلا تمام و عالم رو بخونه تو بحث رو دوست عالم شاید بعضی جا 50-60 صفحه فقط علامه دارن نقش میکنن، ادله عقلی رو میارن، ادله عقلی فلاسفه رو نقش میکنن، ادله عقلی میارن در حدود سوالم شاید یه حدیث هم اینجا نباشه،
نه حدیثاش یه همش کنه حدیثه بعد تو بیانانشون هم میارن درسته.
بعد ما بگیم علامه مجلسی
صرف هم یه روایتی که میدونن، من نبودم که من که تحکیق هم الان مجلسی چی هستن بین اخباری اصولی هم گفتن اخباری نیستن دیگه، بس ما
بگیم اخباری
رو میخوندن اخباری نیستن مگه عرف کردن سرارتن که
شما مثلا گفتید که
گفتم ایشون برخی
همه
شرح لفظ به جز شرح اخباری ها رو عرف کردم اخباری ها
رو
نه ایشون که بینید ایشون بودن 80 سال بعد ملا صدر بهار نوشتن، یعنی اتمام بهار از رحلت ملا صدرا 70 سال گذشته بوده، مردم قبل از ملا صدرا کسی شرح محتوا نوشته. علامه مریض که از شخصیت هستن که خیلی تحت تاثیر ملا صدرا، چون ایشون پدرشون ملا معتقی از افرادی هستن که مرید شیخ بهایی و رفیق ملا صدرا است، خیلی هم مرید ملا صدرا و مرید محی الدین و مرید نظام همه عرفا از سر تا دلشون عارفای خیلی داغ ایشون ملا معتقی، ایشون تو دامن این پدر بزرگ شده درسته، کتاب برای حال احوالش هم تا اونجایی که ملا صدرا نوشته رو ملا صدرا نوشته دیگه، به قول مرحوم آقای شهرانی نه 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 اصلا اینجوری نیستش، به قول مرحوم
شما بررسی کنیم.
خب من که الان شما مستقیم بررسی کنیم، شما مباحث کتاب توحید و کتاب الحجه رو بیارین از اون مبادل عقول مراتب بودن جلوتون شهر و سلطافی ملا صدرا بودن جلوتون درسته، قدم به قدم به قول مرحوم آقای شهرانی میگن تا جایی که ملا صدرا نوشتهشون خوب نوشته از ملا صدرا ایشون خط به خط ایشون هم شهر سکرافی ملا صدرا رو حاشیه دادن درسته، هم خود مقاطع اونها رو مفصل کردن هم به وافی حاشیه دادن، ایشون از جایی که ملا صدرا تموم کرده یک حرف مفید دیگه پیدا نمیشه در متن
نظر ایشون نداره. خب
یک
نفر یک مطلب خیلی باطل و عمق دین بدونه
نداره
خلاف این حرف،
خب نه ببینید
که حرف مفیدی
نداره، نه 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 اصلا آقای شهرانی نمیگن حرف غلطه، با میگن اصلا تحلیل علمی دیگه ارائه نداده، یعنی شما بهار رو من اینجوری دیگه ادعا کردم خیلی اعتراض کردم ولی بله خب من شخصا این کارو کردم، شما بسم الله دوی میدان دیگه آماده است دیگه، شما ببینید بیان های علامه مجلسی پیدا کنید یه جا پیدا کنید که علامه مجلسی از حاشیه میرنواد نگرفته باشه، از حاشیه خواجویی نگرفته باشه، از شهر ملا صدرا نگرفته باشه، از شهر ملا اصالن به شهر خارجی نگرفته باشه، خود مرحوم مجلسی انشاء کرده باشه ولی یه گره گرمی رو باید باز کرده باشه. ببینید ببینید توی سر ده جلده به حال بیشتر از ده تا میتونید پیدا کنید، چون آخه میدونید اینا معلوم نمیشه مرحوم مجلسی چون سبک اصل اون دوره سبک اون دوره هم داره انشاء این هستش که وقتی از کسی مطلب نقل میکنن اسم نمیارن، گاهی میگن قال بعضون گاهی قال بعضون هم نمیگن، مثلا شما مراتب العقول دارین جلوتون با شهر ملا صدر مولا اصاله ببینید مراتب العقول بیشترش رو نویسی ایناست ولی خوشون نمیگه از کی گرفته که وقتی اینا مطابقت میکنه میگه مطالب اونا فکر کنم مجلسی ان، ولی وقتی میگن حواش انا الحمدلله حواشی کافی مفصل چاپ شد دیگه سر کار میگه
مثلا معاد مادی اصلا علامه
مجلسی قائل به ملا صدرا
قائل نیست،
بله ولی که همونجا بحث اصلا قائل بودن سر ببینیم بحث نه الان عرض کردم بحث عقیده بحث روشه، تو همون معاد مادی شما بیارین مرحوم مجلسی یه روایت رو تحلیل علمی کرده باشه، یعنی یه روایت پیچیده رو آورده باشه گفته باشه این که اینجوری گفت این بابش به خاطر اینه پاش به خاطر اینه اینش به خاطر اینه این کارو نکردن، میشه دوبه ها شرح الفاظ می نویسن، میگن این کلمه در قاموس اینه، درسته ها اینه، این چیش میشه ترکیب کرد به قینه اون روایت، این ترکیبش بهتره.
مثلا خیلی جا روایت متعارض رو میارن بچه‌گرمش رو بیان
میکنن، احتمال پردازی هم میکنن، احتمال پردازی هم میکنن، گره باز میکنن، احتمال پردازی نه نه خب بیارین بسم الله حرفی نیست، یعنی بریم موارد پیدا کنه که ایشون واقعا تونسته باشن از تو روایت‌ها یه چیزی که بقیه نگفتن حل مسئله کرده باشن، نه کاری که مثلا تو موقع هم کار میکنی آیم بزنیم جلومون 6 تا ترکیب میرسیم اینکه خود کارم طلب مقلب کنم تو متول که بریم از این 6 تا ترکیب دو تا شو شما میکنم ترجیح میدیم برمونه نیستش کرد، ولی یه مطلب اعتقادی حل بکنیم اون باقی میدانه کسی شما بسیاری باقی پیدا میکنیم.